امروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران. در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:36 دقیقه است. عصر سه‌شنبه شما به خیر و به میل و خدا نگهدار.
چهارده و سی دقیقه به وقت شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق، همراهان سلام. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و لحظه هاتون شیرین. با بخش دوم برنامه ها از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی، از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما گرامیان هست. اولین برنامه که تقدیمتون خواهیم کرد هزاره ادب فارسی است و پس از اون در ساعت 15 علاقمندان به برنامه ققنوس میتونن شنونده این برنامه باشن. ساعت 15:30 دقیقه مستند فرهنگ رو خواهید شنید و پس از اون برنامه بنیان فردا رو در ساعت 16 خواهید شنید. حریر سخن عنوان برنامه است که در ساعت 17 تقدیمتون میشه و 17:30 دقیقه کتاب گرد رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. ساعت 18 شنونده برنامه سرمایه‌ای برای تولید خواهید بود و پس از اون سینما فرهنگ در ساعت 18:30 دقیقه تقدیم شما نازنینان میشه. در ساعت 18:45 دقیقه ترانه باران رو خواهید شنید و پس از اون دعوت میکنم از علاقمندان به برنامه زنده وطنم ایران رأس ساعت 19 شنونده این برنامه باشن که به مدت 120 دقیقه است. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19:36 دقیقه است. همراه با شما گرامیان رأس ساعت 21 خبر رو خواهیم شنید و پایان بخش برنامه های بخش دوم شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، شبهای فرهنگ نام داره که از ساعت 21:30 دقیقه تقدیم شما گرامیان میشه. امیدوارم که بتونید فرجه و فرصت همراهی ما رو با این برنامه ها داشته باشید. اما در اولین گام از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1061. این برنامه نیم نگاهی به خطابه های مولوی. به نام خدا. دوستان سلام، مولانا جلال الدین مولوی گذشته از خطابه هایش در مساجد و خانقاه ها، در آثارش خصوصا در دیوان شمس و مثنوی معنوی هم خطابه های قابل تأملی را برای انسان ها بیان کرده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1061مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه همانطور که گفتم نیم نگاهی به خطابه های مولوی است. مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی در لابلای آثارش خصوصا در آثار منظومش غیر از آنچه که مطرح کرده خطابه های ارزشمندی هم گنجانده است. گاهی حتی یک غزل یا سروده ای را به طور کامل به خطابه اختصاص داده، چون برای او ساحت شعر همانند ساحت مکانهای وعظ بوده. البته خطابه های او از نوع خطاب های آزاردهنده نیست که مخاطب خصوصا جوانان را به واکنشی منفی وادارد. خطابه های او کاملا منطقی، علمی، اخلاقی و کاربردی است. از اینها گذشته خطابه های ادبی و هنری است و به همین دلیل اغلب به صورت شعر بیان شده است. مولانا در خطابه هایش به عمق قضایا می رود و سخنانی می گوید که پیر و جوان را خوش می آید. او بدیهیات زندگی را مد نظر دارد، ولی آنها را به شکلی عارفانه و هنرمندانه بیان می کند و به نکته های خاصی می پردازد که معمولا خوشایند است. اگر گاهی خطابه های او تکراری و عادی جلوه می کند، نشان دهنده روی کرد مردمی او در خدمت به انسان هاست. یکی از سروده های مولانا را که جنبه خطابی و آموزشی دارد زمزمه کنید. می فرماید: بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از خود نرانیم. گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانی؟ چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانی. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانی. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کاکنون همانیم. خمش کن مرده‌داری دل، ازیرا به هستی متهم ما زین زبانی. فتاوی های مولانا را محققان، پدرانه، معلمانه، استادانه و دلسوزانه می دانند. می گویند مولانا در خطابه هایش جنبه های راهبردی و کاربردی را مد نظر دارد و چنان آرام و منطقی سخن می گوید که پذیرشش حتمی است. چنانها را از زاویه عرفانی و فلسفی مطرح می کند و هیچگاه به مسئله حکم نمی کند و دستور نمی دهد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشند.
چرا در یک همچو زمانی در قرن هفتم هجری و چرا در یک همچون کشوری مثل سرزمینی به نام ایران در بحبوحه در واقع تمدن ایران یک همچون علامتی بتواند نشان داده بشه؟ البته سراسر شعر ایران در دوران بعد از اسلام، از یکی دو قرن اول که کنار بگذاریم، از قرن سوم و چهارم کنار بگذاریم، یعنی از قرن پنجم شروع میشه، وارد این کشمکش بزرگ میشه و نمودش در ادبیات عرفانی است، در شعر عرفانی هست. اما قله و اون در واقع بالاترین نقطش میرسه به مولانا با این شعرهای شیدایی که به خصوص در غزلیات هستش. حالا چرا اینطور؟ من خیال میکنم که اصولا تاریخ ایران یک همچون سازندهی هستش، نباید از تاریخ و اقلیم و حوادثی که گذشته جدا شد، برای اینکه تاریخ ایران اوج این موضوعش میرسه به زمان مولوی که با حمله مغول هم مقداری زیادی تشدید میشه. البته قبلش بوده در زمان سلجوقی ها، غزنوی ها که شکل گرفته این موضوع، ولی اون موقع تشدید میشه و ما در واقع سه شاعر بزرگ ایران را متعلق به دوره مغول و بعد از مغول میداریم که مولوی و سعدی و حافظ باشند. بنابراین معنی دار است، یعنی رسیده به اون مرحله آخر، به منزلگاه آخر رسیده فکر ایرانی و در اینجاست که داره واقعا اون آخرین تجلی ها و آخرین نمود این دردهای درونی خودش را بیرون میریزه و نبوغ ایرانی رسیده است به حدی که واقعا جواب داره میده به تاریخ خودش، به دوران خودش. بنابراین این یک مسئله هستش که حالا چون وقتی این نیستش که ما وارد جزئیات تاریخ بشیم، این کاملا با مراجعه به تواریخ ایران و به خصوص اصولا تاریخ عرفان این نمودش مشخص میشه. دومیش من نمیخوام رد بکنم مسئله اقلیم، شاید یه خود دور از ذهن به نظر بیاد، ولی یک سرزمین خشک، تقریبا خشک، یک سرزمین کمباران، پر آفتاب، سوزان، خواه ناخواه تأثیر خودش را در ایجاد، یعنی ترکیب دادن به فکر مردم خودش میدهد.
هزاره ادب پارسی.
مولانا حتی خطاب به عاشقان هم میگوید در عاشقی مراقب بعضی مسائل باشند. میفرماید حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شوی از کینه ها، آنگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو، گر چهره بنماید صنم، پر شو از او چون آینه، ور زلف بگشاید ز هم روشانه شو ای شمس تبریزی بیا در جان جان داری تو جا جان را نوا بخشا شها شاهانه شو نتیجه ای که از خطابه های مولوی گرفته می شود این است که او چنان جایگاه والا و متفاوتی داشت که فقیر و غنی و پادشاه و سردار و امیر و سرباز برایش فرقی نمی کرد. اگر لازم بود خطاب به آنها هم سخن می گفت و از کار خطا بر حذرشان می داشت. مولانا در خطابه هایش انسانهای مؤمن را حتی بی نصیب نمی گذارد و به آنها هم نظر دارد. در سروده زیبا خطاب به مؤمنان می فرماید ای قوم به حج رفته کجایید معشوق همین جاست بیایید معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم حاجی و هم کعبه و هم خانه شمایید صد بار از این راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید گر قصد شما دیدن آن خانه جان است اول رخ آیینه به صیقل بزدایید احرام چو بستید از آن خانه برستید از خرقه ناموس به کلی بدرآیید آن خانه لطیف است نشانهاش مگویید از خواجه آن خانه نشانی بنمایید کو دسته از گل اگر آن باغ بدیدید کو گوهری از جان اگر از بحر جدایید با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید روبند گشایید ز سر پرده اسرار پس خویش بدانید که سلطان نگدایی جنجی نهان گشته در این توده پرخاک چون قرص قمر زبر سیه باز برایی
ای قوم بحجر تا کجایی معشوق همین جاست بیایی معشوق تو همسایه و دیوان با دیوان در بادی سرگش در شما در چی هوا Ah!
و هم خانه و هم کعبه شما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیز بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، در خدمت شما گرامیان هستیم. یه مجال کوتاهی دست داد من یه نکته رو بگم در مورد مصرف بهینه انرژی، حالا به ویژه آب. خدا رو شکر که سال 1405 سال پربارشی بود و انشالله بارش هم ادامه داشته باشه، اما تهران نسبت به جاهای دیگر بارش کمتری داشت. به همین خاطر در مصرف بهینه آب کوشا باشیم. خدا رو شاکر هستیم که بادی میوزه و درسته که آفتابش گرمه، ولی باد خنکی میاد و اگر سعی بکنیم این سیستم‌های خنک کننده آبی یا کولرهای آبیمون رو بذاریم تا اونجایی که امکانش هست استفاده نکنیم که هم در مصرف برق صرفه‌جویی بشه و هم در مصرف آب. نکته دیگر برق هم که گفتیم میدونم که شما رعایت میکنیم، ولی محض یادآوری است به خودم و شما عزیزان، در ساعات اوج مصرف سعی کنیم استفاده نکنیم از وسایلی که حالا مصرف برقشون بالاست، مثل اتو، ظرفشویی، ماشین لباسشویی و غیره و ذالک، که انشالله این تابستان رو با خیال راحت پشت سر بگذاریم. ممنونم که شبکه فرهنگ، شبکه زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید.
که تو باشی دنیامون بهاره، دنیا بدون تو معنی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهیه نبدی هاشو فراخنده، سلام فرمانده. هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. بیا جون من بیا، بیا
یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهه نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده. چیکه خوش بیفته من برات قیام میکنم، نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم، نبین قدم کوچیکه از صف 313 تا بهت سلام میکنم، نبین کم سنم تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم، نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم، نبین کم سنم یعنی انت و امی همه رو فدات میکنم، همه رو فدات میکنم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهه نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده. عهد میبندم روزی لازمت بشم، عهد میبندم حاج قاسمت بشم، عهد میبندم مثل بهجتو مثل سربازای گمنام خادمت بشم، عهد میبندم که میمونم با یه کار این نظام، کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام، من به چشم تو بیام، هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان، غصه سرباز و نخور آقا سربازات هزار و چار صدیان. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهه نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده، سلام فرمانده.